ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. خوان گوایدو با نمایندگان 14 کشور و همچنین معاون رئیس جمهوری آمریکا در پایتخت کولومبیا دیدار می‌کند. حسن روحانی از خصولتی سازی در اقتصاد ایران انتقاد کرد. و بریتانیا میگوید شاخه سیاسی حزب الله لبنان را سازمان تروریستی معرفی خواهد کرد. خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا قرار است روز دوشنبه با اعضای گروه حمایتی شامل چندین کشور درباره راهکار برکناری نیکولاس مادورو از قدرت در بوگوتا پایتخت کولومبیا گفتگو کند. آقای گوایدو که روز یکشنبه به بوگوتا پرواز کرد با اعضای گروه لیما شامل 13 کشور آمریکای لاتین، نماینده کانادا و همچنین مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. آقای پنس خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری به چالش کشیده شده ونزوئلا از قدرت شده است. مذاکرات در بوگوتا پس از کشته شدن 2 تن از معترضان و زخمی شدن 100 تن از آنان از سوی نیروهای امنیتی ونزوئلا انجام می‌گیرد. این نیروها مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به ونزوئلا شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با انتقاد از خصولتی سازی در اقتصاد ایران آن را بدترین اقتصاد توصیف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری او اشاره کرد که نظارتی بر اقتصاد خصولتی نیست و افزود که کسی جرأت نظارت بر آنها را ندارد. خصولتی به معنی تسلط دولت یا سازمان‌های دولتی یا نهادهای دیگر از جمله نظامی بر واحدهایی است که باید در عمل خصوصی شوند. سخنان حسن روحانی در ارتباط با اقتصاد خصولتی در شرایطی مطرح می شود که در سالیان اخیر انتقادهایی به سیاست دولت برای واگذاری کارخانه ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی وارد شده است. حسن روحانی همچنین به سخنان رهبر جمهوری اسلامی استناد کرد که نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند و آن را به مردم واگذار کنند. در سالیان اخیر دولت حسن روحانی هدف انتقادهای درباره نرخ دورقمی بیکاری قرار داشته. بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که در نظر دارد تمام شاخه‌های حزب الله لبنان را به اتهام بی‌ثبات کردن وضعیت شکننده خاورمیانه سازمانی تروریستی معرفی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، لندن پیشتر واحد امنیت خارجی و شاخه نظامی حزب الله را در سالهای 2001 و 2008 میلادی گروه تروریستی توصیف کرده بود، اما تاکنون اقدامی در مورد شاخه سیاسی این گروه انجام نداده بود. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا در این باره گفته است که دیگر نمیتوان شاخه سیاسی حزب الله را از بازوی نظامیش متمایز کرد. حزب الله که از حمایت مادی و معنوی جمهوری اسلامی بهره میبرد، همچنین از سوی آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. خانه موسیقی ایران روز دوشنبه اقدام آستان قدس رضوی در انتشار سرودی با موسیقی متن آهنگ معروف ای ایران را غیر قانونی خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانه موسیقی ایران در بیانیه ای اقدام آستان قدس رضوی را دخل و تصرف غیرقانونی و تحریف کلام سرود ملی ای ایران نامید. خانه موسیقی اضافه کرده که به نمایندگی از جامعه موسیقی کشور به شدت به این عمل که آن را غیرقانونی و به دور از اخلاق خوانده اعتراض دارد و از سازمان میراث فرهنگی کشور خواست نسبت به این حرکت واکنش لازم را نشان دهد. و 157 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری ایران خواستار کنترل قیمت کالاهای اساسی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نامه با اشاره به آنچه ضعف مدیریت دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و برخی دیگر از کالاها نظیر خودرو نامیده شد، نوشته شده که این وضعیت فشار فوق‌العاده‌ای را به مردم وارد می‌کند. امضا کنندگان نامه خواستار تدبیر سریع برای حل مشکلات مردم در زمینه کالاهای اساسی و تأمین حداقل رفاه مردم تا به گفته آنها این مسئله به آنچه تبلیغات سوء دشمنان خوانده شده منجر نشود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال شکایت دادستانی کل کشور از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، حسن روحانی رئیس جمهوری گفته که وزیر جوانش کارش را با قدرت انجام می‌دهد و به این انتقادات اعتنا نمی‌کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در واکنش به شکایت‌های مطرح شده علیه خود توسط دادستانی و دستگاه قضایی گفته است که وقتی برای پرداختن به این حواشی ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز روز دوشنبه در واکنش به این شکایت‌ها از جوان‌ترین وزیر کابینه‌اش گفت وی به نفع مردم کار می‌کند.
الان ما وزیر جوان داریم. حالا قوه قضاییه هم میگه من شکایت می‌کنم. نمی‌ترس اصلا. کار خودش داره با قدرت انجام میده. حالا بگه یک نفرم از قوه قضاییه بگه ما از او شکایت میکنیم و بکنید شکایت کنید. یه وزیر جوونی که به نفع مردم داره کار میکنه و به دستورهای بی ربط اعتنا نمیکنه، این میشه وزیر. حالا وزیری که بخواد حساب کنه بشینه بگه چی میشه، سه سال دیگه این دولت تمام میشه، من کجا میرم، منو کجا میبرن، جایی ندارم ببرم که، یه جایی هستیم دیگه با هم.
یک روز پیشتر جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور دلیل این شکایت را تمکین نکردن وزیر ارتباطات از تذکرهای دستگاه قضایی و اجرا نکردن مصوبات دانسته بود. شکایتی که معاون دادستان کشور میگوید در صورت اثبات احتمال دارد آذری جهرمی با انفصال از خدمات دولتی روبرو شود. محمد جواد منتظری دادستان کل ایران نیز از وزارت ارتباطات ایران انتقاد کرده و خطاب به وزیر ارتباطات گفته که شخص وی باید پاسخگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده و مصوبات را اجرا نمی کند. اما آیا این شکایت ها می تواند زمینه سیاسی یا امنیتی داشته باشد؟ رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار ساکن ترکیه می گوید بله.
در مورد این شبکه‌های اجتماعی اونها این موضوع رو به مسائل امنیتی گره میزنن و میگن که امنیت کشور به طور کلی از طریق این شبکه‌های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته و بحث سیاسی ندارن. در این حال برخی هم قوه قضاییه یا کسانی که مدافع فیلترینگ هست رو متهم میکنن که دارن از بازار فیلتر شکنها سود میبرن و هر اندازه که فیلترینگ گسترده بشه یک بازار ثانویه‌ای به وجود میاد که خیلی هم بازار پرسودی هست و یک نهادهایی هستن که دارن از اونجا نفع میبرن و همینجوری پافشاری میکنن بر سیاست فیلترینگ.
از سوی دیگر 2000 تن از مردم اهواز با ادعای آنکه بستر امن و لازم برای فضای مجازی ایجاد نشده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکایت کردند. معاون دادستان کشور گفته است که این افراد نه تنها از وزیر ارتباطات بلکه از مدیران اینستاگرام و تلگرام هم به دلیل ارتباط عوامل حادثه اهواز با داعش از طریق این پیام رسان ها شکایت کردند. با آغاز به کار محمد جواد جهرمی وزیر 37 ساله دولت حسن روحانی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن از رفع فیلتر و آزادتر شدن فضای مجازی در ایران مطرح شده بود، اما هنوز موضوع فیلترینگ چالشی است که مردم را از استفاده از پیام رسان‌ها یا استفاده آزاد از فضای مجازی محروم کرده است. آنچه که وزیر ارتباطات بهمن ماه گفته بود اگر قرار است تصمیمی درباره فیلترینگ اتخاذ شود باید به اجماع نظر رسیده شود و وی تابع قانون است و اگر قانون مشکلی دارد باید در مجلس اصلاح شود. امیر رشیدی تحلیلگر امور سایبری میگوید فضای سایبری در ایران در دوره کاری محمد جواد جهرمی بسته‌تر شده است.
درسته که در خیلی از موارد به صورت واکنشی در شبکه‌های اجتماعی وقتی که کاربرا به فیلترینگ یه سری از وبسایت‌ها اعتراض می‌کردن ما شاهد این بودیم بدون اینکه هیچ توضیحی داده بشه بعضی وقتا اینو درست می‌شد. اما اگه بخوایم خیلی کلی و تمام این مدت رو در نظر بگیریم تغییر آنچنان محسوسی در واقع ایجاد نشده، بلکه ما شاهد این هستیم که بعضی موارد رو میبینیم که اتفاقای عجیب غریبی میفته که من ازش به عنوان امنیتی تر شدن فضای اینترنت یاد میکنم. یعنی روش هایی که دیده میشه، اتفاقایی که میفته، اتفاقایی هستش که در گذشته سابقه نداشته و بیشتر به نظر میاد که فضای اینترنت رو به سمت کنترل بیشتر و امنیتی شدن دارن میبرن.
مقام های قوه قضاییه و دیگر نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی بارها از دولت به دلیل راه اندازی نشدن شبکه ملی اطلاعات انتقاد کردند. هدف این طرح بخشی از آن رونمایی شده جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران خانگی داخل کشور از شبکه جهانی وب است. انتقادهایی که مقام های دولت آنها را گاه تفاوت دیدگاه درباره موضوعات فنی خواندند و گاه هم مانند مورد اخیر در ظاهر جدی نگرفتند. امیر رشیدی تحلیلگر امور سایبری معتقد است که این انتقادها ممکن است تند باشد اما نتایج جدی در بر نخواهد داشت.
به نظر میاد شاید یه اختلافی تو قوه قضاییه وجود داره که اون هم حقیقتش من فکر نمی‌کنم که در نهایت منجر به دردسر خیلی خاصی برای ایشون بشه. خودشون هم واکنشی که داشتن نشون میده که واقعا نگرانی در این حوزه ندارن.
این در حالی است که طرحی در مجلس ایران با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در حال بررسی است که در یک ماده آن خواستار سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت و واگذاری سرورهای اینترنت به نیروهای مسلح شده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار معتقد است که این یک رویارویی بین اصولگرایان و دولت حسن روحانی است.
اگر دستگاه قضایی بیاد مستقیما وارد عمل بشه و خودش بخواد دیگه در نهایت این هزینه رو بپردازه، دولت جز نق زدن کار خاصی نمیتونه بکنه. ولی پیام آقای روحانی و به خصوص این که این مسائل رو دستورات بی ربط خوند، یه نوع پاسخ علنی بود که به قوه قضاییه بگه که در این ماجرا ایستادن و از این که سطح تنش ها هم بالاتر بره نگرانی ندارن. الان بیشتر شاهد یک نوع رجزخوانی هستیم، ولی در عمل اگر قوه قضاییه بخواد که زور خودش اعمال بکنه، سابقه نشون داده که توان بیشتری داره و این نهادهای بالادستی مثل شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی و دیگر جا خیلی محلی از اعراب ندارن.
این تحولات در حالی صورت میگیرد که انتقاد اصولگرایان به حسن روحانی و سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولت وی نیز افزایش یافته است.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
رهبران آمریکا و کره شمالی قرار است روز چهارشنبه برای دومین بار طی یک سال اخیر با یکدیگر در هانوی پایتخت ویتنام دیدار کنند. در آستانه این دیدار اظهار نظرهای مقامهای عالی رتبه آمریکا همچنان ادامه دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره دیدار پیش رویش با رهبر کره شمالی. آقای ترامپ روز دوشنبه در یک پیام توییتری نوشت اگر کره شمالی دست از سلاح هسته‌ای بردارد میتواند تبدیل به یکی از قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا شود. اظهار نظری که بیش از هر چیز نشان از تلاش رئیس جمهوری آمریکا در ترغیب کره شمالی به ترک سلاح هسته‌ای و دستیابی به هدف مهم غیر اتمی شدن شبه جزیره کره دارد. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در نخستین دیدارشان در بهار امسال در سنگاپور برای قدم برداشتن به سمت دستیابی به راه حلی برای غیر اتمی شدن شبه جزیره کره توافق کرده بودند. انتظار می‌رود این موضوع و همچنین احتمال اعلام رسمی پایان جنگ کره از مسائل اصلی گفتگوی پیش روی رهبران آمریکا و کره شمالی باشد. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های مختلفی منتشر شده که نشان می‌دهد کره شمالی اقدام چندانی برای برچیدن زرادخانه هسته‌ای و موشک‌های بالستیکش انجام نداده است، هرچند از انجام آزمایش موشکی و هسته‌ای هم خودداری کرده است. در این حال شماری از نهادهای ناظر، اندیشکده‌ها و رسانه‌ها از وجود برخی مراکز مخفی و اعلام نشده تسلیحاتی نیز خبر دادند. از سوی دیگر پیونگیانگ نارضایتیش را از مسائلی مانند ادامه تحریم‌ها، فقدان پیشرفت در مسیر دستیابی به پیمان صلح در شبه جزیره کره و نیز رزمایش‌های مشترک آمریکا در منطقه پنهان نکرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه فاکس ابراز امیدواری کرد که در جریان دیدار ترامپ و کیم گام قابل توجهی رو به جلو برداشته شود، اما محتاطانه هم افزود ممکن است چنین نشود.
به رادیو فردا گوش میکنید.